چند تشکل سیاسی دیگر از جمله جبهه ملی، نهضت آزادی و مجاهدین خلق در انتخابات مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی در سال 1358 که پس از کسب بیش از 80 هزار رأی به این مجلس راه نیافت. استاد محروم از تدریس برای 11 سال در پی انقلاب فرهنگی و بار دیگر موقتاً در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اما دریافت کننده نشان درجه یک دانش از محمد خاتمی رئیس جمهور وقت در سال 1383، قاضی پیشین دادگاه‌های ایران، حامی نهضت ملی ایران و مظهر حقوقدان آن دکتر محمد مصدق و مدافع استقلال کانون وکلای ایران، که روزی در جمع وکلای ایران درباره آن چنین گفت:
فکر می‌کنم استقلال کانون یعنی استقلال از قانون، استقلال از حکومت، در حالی که اینطور نیست. مقصود این که مسائل فنی این صرف در داخل این صرف حل بشه، برای اونا خودشون آگاهی بیشتر دارن به کار خودشون، و این کاری که دنیا تجربه کرده و به این نتیجه رسیده. در زمان مرحوم دکتر مصدق استقلال کانون وکلای ایران هم تصویب شد و ضرری هم ندیدن از این کانون وکلا. کانون وکلا همیشه خدمتگزار کشور بوده.
در برنامه این هفته دیدگاه ها همراه با چهار آشنا به کار و زندگی ناصر کاتوزیان نگاهی داریم به کارنامه او. میهمانان این هفته علی اصغر حاج سید جوادی، نویسنده و خویشاوند نزدیک ناصر کاتوزیان در پاریس. در همین شهر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر. در تهران محمد علی دادخواه، وکیل و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران. در کنار او محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357. پیش از پرداختن به وجوه مختلف کارنامه و چهره ناصر کاتوزیان، با مراسم تشییع از دانشکده حقوق دانشگاه تهران در روز پنجشنبه آغاز کنیم تا خاک سپاری پیکر او در قطعه نام‌آوران بهج زهرا. آقای محمد ملکی، در مقام اولین رئیس دانشگاه تهران در پی انقلاب بهمن 1357، نکات بارزی که به نظرتون رسید درباره مراسم چه بود؟
اتفاقاً که مراسم به نظر من بسیار بسیار باشکوه بود. توده مردم و توده دانشگاهیان استقبال بسیار شایانی از این دریان کرده بودند و وظیفه خودشون دانسته بودند که در تشییع جنازه استاد بزرگ دانشگاه، عالم بزرگ حقوق، شرکت بکنند. اما مثل جریان خانم سیمین بهبان و غیره، متاسفم که حکومت سعی میکنه این در اینجور مواقع تیریبون رو در دست خودش بگیره و صحبت هایی که اونجا شد به نظر من برازنده این استاد بزرگوار نبود. فقط به عنوان یک مثال میگم، ببینید هیچ کدوم از این سخنران ها اشاره نکردند به این مسئله که اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی رو آقای دکتر ناصر کاتوزیان نوشت، که در یه جایی الان بد میخونم، خودش میگه من افتخار میکنم که این قانون رو من به قلم خودم نوشتم.
پیشنویسش مقصودتونه؟
و اشاره به این مسئله نشد، به دلیل اینکه در اون صحبتی از ولایت رو نمیدونم این چیزات نبودش.
ممنون آقای ملکی. آقای دادخواه، شما در دهه 1360 هنگامی که ناصر کاتوزیان از دانشگاه تهران اخراج و به قول معروف ادبیات نظام حاکم ایران پاکسازی شد، وکیل مدافع او بودید. اما در سال 1383 محمد خاتمی رئیس جمهور وقت در مراسم بزرگداشت ناصر کاتوزیان در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران به او نشان درجه یک دانش رو اعطا کرد. هنگام درگذشت او در هفته گذشته علاوه بر محمد خاتمی، حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، محمد علی نجفی، سرپرست وزارت علوم، محمد رضا عارف، چهره‌های شاخص جناح‌های مختلف و مقام‌های نظام حاکم بودند که درگذشت او رو تسلیت گفتند و بعضی از این پیام‌ها هم در مراسم تشییع در روز پنجشنبه قرائت شد. دوگانگی میان رفتار حذف 11 ساله ناصر کاتوزیان در اون دهه 60 از تدریس در دانشگاه و کنار گذاشتن مجدد و موقت او بار دیگه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و این پیام‌های تسلیت رو چگونه شما میتونین توضیح بدین؟
والا آقای دکتر کاتوزیان حقوقبان بی‌نظیری در این سرزمین بود که شاید سالیان بسیاری براید و همانند اون رو سرزمین ایران نبیند. اما این نکته رو باید به دولت مردان گفت که چرا چنین در ارزشمندی رو آنگونه که باید از اون بهره برداری نکردن. به نظر من یکی از مهمترین ایراداتی که به این مراسم هست حق آن بود که قوه قضاییه در این زمینه اقدام میکرد و میگفت پدر حقوق ایران اکنون از دست شده است. و متاسفانه باید بگم به جای این پیام ها حق آن بود اگر واقعا ارادت و عشقی به این ستاره بیبدیل تاریخ حقوق این سرزمین داشتن، قسمت هایی از کتاب اون، از فلسفه حقوقش رو، از دیگر کتاب های اون رو برای مردم بازگو می کردن. رسالتی که متاسفانه صدا و سیما فراموش کرده بود.
آقای دادخواه، در اون پرونده چون شما خودتون دخیل بودین و نمایندگی میکردین ناصر کاتوزیان رو، چه صحبتایی شد در مورد علت اخراج ایشون از دانشگاه در اون 11 سال؟ چی بود که باعث این تصمیم گیری شد؟
ابتدا بسیج دانشجویی بود و البته یکی از حقوقدانان به نام هم به اصطلاح ابتداعا یه دادخواست ارجمندی داده بودن، ولی بعدا به توصیه خود ایشون من دنبال کردم. من آخرین کلامی که در اون دادگاه گفتم، هنوز هم میگم، یک شعر بود که گفتم: پشه گردان چو گردی در فضا، پشت یال شیری افتاد از قضا. بس جان بیچار خود بینیش بود، پیش خود بر شیر سنگینیش بود. لحظه ای نگذشته با شیر کلان، گفت آن مسکین لاغر کی فلان. گر تو را بر یال سنگینی ما، بازگو تا بیش ننشینی ما. شیر گفت از این زمان تا هر زمان، هر کجایی هر چه میخواهی بمان. گر نگفتی خود به یالم جسته ای، من ندانستم کجا بنشسته ای. اینهایی که در مقابل استاد اومدن ایستادن، اصلا در مطمع نظر استاد چیزی نبودن، پشه‌ای هم نبودن. و بعدن گذر زمان این رو اصلاح کرد که اونها چه بیهوده میگفتن و چه این دادگر مردی رو ارج نمی نهادن.
آقای لاهیجی، شما که از ناصر کاتوزیان چند سالی کوچکتر هستید، از نزدیکترین حقوقدانان به او از دوران نظام سابق بودید، با انتقادات و نامه‌های سرگشاده درباره نقض حقوق بشر تا کمک به تهیه پیشنویس قانون اساسی بعد از انقلاب که آقای ملکی بهش اشاره کردند، که البته آری از ولایت فقیه بود و مبتنی بر دموکراسی قید شده بود. ویژگی ناصر کاتوزیان که برخی از ستایشگرانش مثل آقای دادخواه به او لقب پدر علم حقوق ایران رو دادن چه بود؟
ناصر کاتوزیان از روزی که از رساله دکتراش در دانشکده حقوق دفاع میکرد، ما موقع دانشجو دانشکده حقوق بودم، در مراسم دفاع حضور داشتم. هیئت جوریش هم یکی از بزرگترین و با ارزشترین هیئت‌های جوری دانشکده حقوق بود، به ریاست دکتر سیدحسن امامی، امام جمعه، و دو مجتهد مسلم و استاد حقوق اسلام یا فقه در دانشکده حقوق، مرحوم سنگلدی و مرحوم مشکان. ناصر کاتوزیان در سن 32 سالگی بعد از چندی سال قضاوت بالاخره به فکر ادامه تحصیل افتاده بود و مشغول دفاع از تزش بود. تسلطی که من در این شخص دیدم به من این نوید داد که یکی از بزرگترین اساتید حقوق مدنی در آینده ایران به عنوان شاید بهترین جانشین و نعم البدل سیدحسن امامی به وجود خواهد اومد. این آشنایی به مرور تبدیل به دوستی بین ما شد تا به دوران انقلاب که میرسیم. علاوه بر مسئله تسلط ناصر کاتوزیان بر علم حقوق، به ویژه حقوق مدنی و کتاب‌های پیدایی که منتشر می‌کرد، چیزی که بیشتر من رو شیفته ناصر می‌کرد اخلاق ناصر بود. در این پیوندی که سعی می‌کرد بین حقوق و اخلاق بزنه. موقع نوشتن قانون اساسی هم، چون از روزی که آقای احمد صدرآیت جوادی از طرف شورای انقلاب با من تماس گرفت و آقای حسن حبیبی و گفتش که از شما خواستن که پیشنویس قانون اساسی رو تهیه بکنید، من بودم که ناصر کاتوزیان و محمد جعفر جعفری لنگرودی تو استاد بزرگ دانشکده حقوق معرفی کردم، به ویژه با تسلطی که اینها و جایگاهی که اینها در حوزه فقه و حقوق اسلامی داشتن. می‌دونستم با ورود اینها به این جمع دیگه حضرات روحانیون و علما سعی می‌کنن زیاد پاتو کپ شما نکنن در بحث‌هایی که خواهیم داشت. بزرگترین ظلمی که نسبت به مردم ایران و آینده مردم ایران روا داشتن این بود که اون طرح رو در هم کوفتن، از توش نه فقط اصل ولایت فقیه به وجود آوردن، بلکه پایه‌های دادگستری اسلامی رو هم در قانون اساسی جدید ریختن. اون روز بر من و ناصر کاتوزیان و حقوقدان‌های همسال ما مسلم شد که بعد از دادگستری اسلامی به طرف دانشکده حقوق هم خواهند رفت که دانشکده حقوق اسلامی درست کنند، برای اینکه از اون شاگردها باید قاضی مرتضوی ها به وجود بیان و چیزی از قضا و قضاوت و حقوق در ایران دیگه اثری نمونه. چیزی که در نوشته ها و خاطره ناصر کاتوزیان می‌بینید که با چه تأثری میگوید که چرا جمهوری اسلامی به حقوق جفا کرد. و خب این فکر میکنم بزرگترین زجری بود که ناصر کاتوزیان که بیش از 60 سال از عمر خودش رو در حوزه حقوق صرف کرده بود و ایدئال‌هاش برای آینده ایران چه در تدریس حقوق چه در اجرای حقوق در حوزه قضا، متاسفانه این تأثر رو و این غم رو و این حرمان رو با خودش به گور برد.
آقای علی اصغر هاشمی جوادی، شما پیش و پس از انقلاب در چارچوب گروه سیاسی جنبش برای آزادی تشکلی معتقد به دموکراسی سکولار یا عرفی و موازین حقوق بشر با ناصر کاتوزیان همکاری و همفکری سیاسی و مطبوعاتی داشتید. ویژگی اندیشه سیاسی ناصر کاتوزیان چه بود؟
عرض میکنم که دیروز و امروز که به عکس‌های مراسم تدفین یا مراسم حضور آقایان و تابوت آقای دکتر کاتوزیان در دانشگاه تهران نگاه میکردم، به این فکر افتادم که اگر آقایان میخواستن با ملت ایران و با طبقه تحصیل کرده و فرهیخته و با دنیای حقوق و عدالت که ایشون سه جلد گامی در عدالت نوشته آقای دکتر کاتوزیان، اینها به عنوان آشتی با این طبقه و به معنای آشتی با ملت ایران، آقای خامنه‌ای، آقای روحانی و سایر آقایان، آقای رفسنجانی، معماران اولیه استبداد و ولایت مطلقه فقیه، می آمدن به پشت این جنازه نماز بخوندن، وای می سادن، تواضع می کردن به کسی که نه پدر حقوق ایران بلکه در واقع وجدان جامعه، وجدان اخلاقی جامعه پوسری خورده ایران. این چیزی به ارزش دکتر کاتوزیان اضافه نمی کرد، برای اینکه کسی پشت جنازه او اگر آمده بود که آقای خامنه‌ای باشه، طبق ماده 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی مستبده، یعنی رأی گرفته از ملت ایران که شما فقیری و من بر قدرت سه قوه حاکمه که باید مدیریت مملکت بر عهده داشته باشن حکومت میکنن، حکم قانون مینویسن و این کار نکردن، در حالی که یک فرانسوی که در آفریقا به دروغان گرفته میشه، یک فرانسوی وقتی که آزاد میشه میاد به فرودگاه پاریس، من میبینم که آقای رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر فرانسه، وزیر خارجه میان به استقبال این آدم، در نتیجه نشون دادن اینا اونقدر در استبداد قوتورن نظیر سلفشون شاهنشاه آریامهر که حتی نمیتونن قبول بکنن که موجودی وجود دارد که عدالت خواهه. مقدمه ایه که آقای دکتر کاتوزیان بر جلد اول قامی در عدالت می‌نویسه، من میخونم، می‌نویسه که تجربه نشان داده است انسان به اونچه هست قانع نمی‌شود، شأن انسان به اونچه هست قانع نمی‌شود، برای اونچه باید باشد مبارزه می‌کند، یعنی از بودن میخواد ارتقا پیدا کند به شدن، برای اینکه انسان با خرد کاروان رهروان جایی برای گفتن ندارد. با این وجود این دفتر زندگی خود را گشودم تا نشان دهم در حد توان همگام با رهروان برای استقرار عدالت کوشیدم و بین اعتبار مجموعه مقالات خود را گامی به سوی عدالت نهادم. همین پایمردی و استمرار دکتر کاتوزیان به نگاه خود به وضع عدالت نشون داد که در زمان شاهنشاهی آریامهری چگونه او را از خانه و زندگی و پشت میز کارش در تهران تبعید کردند. آقای دکتر باهری تحصیل کرده در فرانسه مقام وزارت دادگستری، آقای دکتر کاتوزیان را به خاطر نافرمانی، برای اینکه خود او میگوید، دکتر کاتوزیان میگوید که من وقتی که قانون عدالت زیر پا میذارد اون قانون رو میشکنم. برای چی؟ برای اینکه حقوق اگر با زور بذارن در چارچوب قانون و قانون رو بیارن مجلس و مجلس فرمایشی که فعلا نظیر زبان آریا مهری حکومت میکنه، همین مجلس فرمایشی که منتخب آقای روحانی رو از وزارت بیرون میاندازه و ایشون ساکت میمونه، در نتیجه ایشون با تکیه به این عدالت مبارزه کرد و تا آخر عمرم سرباز عدالت ماند.
گفته های شما آقای حایس جوادی حاکی از اینه که تاکید میکنید بر این که ناصر کاتوزیان هم در این نظام هم در نظام گذشته منتقد باقی ماند، چیزی که اقدس کاتوزیان همسر او در مراسم تشییع تاکید کرد که خود ناصر کاتوزیان میگفت تنها دست یه نفر رو بوسیدم، دست استادم شریعت سنگلجی بود. آقای ملکی، پیش از انقلاب استادان دانشکده حقوق در اعتراض به انتصاب عبدالعظیم ولیان به ریاست دانشکده حقوق با تشکیل جلسه ناصر کاتوزیان رو به سمت رئیس انتخابی دانشکده حقوق برگزیدن. بعد از انقلاب هم در دوران ریاست شما بر دانشگاه تهران او ریاست دانشکده حقوق رو پذیرفت. تلاش او برای تدوین قانون استقلال دانشگاه‌ها در دراز مدت به نظر شما تا چه حد به عملی شدن این هدف، یعنی استقلال دانشگاه‌ها در ایران آینده، کمک کرده؟
همونطور که فرمودید، ایشون بعد از انقلاب در زمانی که من مسئولیت دانشگاه رو داشتم از طرف شورای هماهنگی دانشکده که از استادان و دانشجویان کارلونا تشکیل شده بودش انتخاب شد به عنوان ریاست و اصلا حکمش رو هم بنده اجرا کردم و تقدیر فراوان. من فقط میخوام در مورد این قانون اساسی اولیه یه تیکی از دکتر رو بخونم برای اینکه ببینید که ایشون چه رنجهایی بود. ایشون می نویسند: در خاطر روزی که رفتیم تا آن را به رهبر انقلاب تقدیم کنیم، اون پیشنهاد اساسی، من سراپا غرور و افتخار بودم، غرور از این که انقلاب آن به نتیجه رسید و بنیادهای اصلی آن معین شد و مفتخر از این که من هم سهمی در این راه داشتم. با خود می اندیشیدم و فکر می کردم شاید به پاس عمری قلم زدن خداوند چنین مقدور فرموده است که پیشنویس قانون اساسی آینده ایران به قلم من ناچیز باشد، ولی حوادث بعدی نشان داد که چقدر طمع بودم. این مسئله از کنم داستان قانون اساسی. اما راجع به قانون استقلال دانشگاه ما هیئتی رو تعیین کردیم، در رأسش هم آقای کاتوزیان بودن و ایشون با زحمات بسیار و دوستانی که در این کار دخالت داشتن در تابستان سال 58 ایشون این قانون استقلال دانشگاه رو به من دادن و من بلافاصله نامه زحمتش کردم فرستادم برای وزیر علوم که اون موقعی آقای شریعت مداری بودش و ازشون خواهش کردم که هرچی زودتر رو شورای انقلاب ببرن و تکلیف دانشگاه رو روشن بکنن، ولی متاسفانه انقدر دست به دست شد که همه چیز از بین رفتش. فقط نکته آخری که من میخوام عرض بکنم، آقای دکتر کاتوزیان بعد از اون جریانات و اخراج و از کنم به اون مسائلی که رسل میدونید از طرف مش آدم های بی سواد و از کنم بچه و اینا که ایشون رو اخراج کردن، ایشون یه مقاله ای نوشت به نام مظلومی به نام دانشگاه. ایشون خون دل میخورد از این وضعی که در دانشگاه بعد از به اصطلاح انقلاب فرهنگی به وجود اومده که باید مفصل در این مورد صحبت کرد و من فقط یاد استاد بزرگ و دانشمند دانشگاه رو به عنوان یک دانشگاهی گرامی میدارم و باز به عنوان یک دانشگاهی تأثیر شدید خودم را از این آقای خامنه ای برای دکتر کاتوزیان که افتخار ایران، افتخار حقوق ایران، افتخار عدالت خواهی ایران بود، چنین عملی انجام نداد و نشون داد که با علم و دانشگاه چون چه نوع ستیزگری دارند.
البته مقام های دیگه این پیام ها رو دادن، نام بردم: اکبر هاشمی، رفسنجانی، حسن روحانی، محمد خاتمی، محمد رضا عارف، علی لاریجانی و دیگران. حالا آقای دادخواه
دادن ولی اشاره نکردن به این که ایشون قانون اساسی اولیه رو نوشت و احمد شمی چیزی رو با گذاشت. دانشگاه در تشییع جنازه چنین چیزی نبود.
بله آقای دادخواه، یکی از مواردی که ناصر کاتوزیان در آموزش‌های خود برجسته و تکرار می‌کرد تأکید بر مبنا قرار دادن وجدان و ابتکار در امر وکالت و به ویژه قضاوت بود. دوست داشت که وکلا و قضات مبنا رو وجدان و ابتکار خودشون قرار بدن به جای تکیه سوری بر متن خشک قانون و تبصره ها و مواد. تا چه حد این نوع نگاه ناصر کاتوزیان جای خود رو در میان قضات و وکلا در ایران کنونی باز کرده و تا چه حد هنوز فاصله است بین این آموزه های او و واقعیت جاری؟
واقعیت غیر قابل انکار اینه که در بین قشر عدالت‌ها و دادگر بسیار این نگرش نوعی که بر قانون از ناحیه قلم استاد پرتو افکن بسیار نافذ بود، به گونه‌ای که بعداً بسیاری از افراد اومدن گفتن هدف از قانون اجرای عدالت و به خصوص با تفکیکی که استاد نسبت به حکم زور و قانون داشتن و میگفتن حکم زور هم اجرا میشه اما قانون اونه که منافع ملی، منافع جامعه و عدالت رو به همراه داشته باشه. اینکه تا چه میزان در دادگستری امروز ما این نفوذ کرده رو باید آمار نشون بده که چه مقدار از قضات الان تعقیب میشن، چه مقدار مردم دلخوش هم به این که به دادگستری برن و بسیاری از افراد میگن مرو عدلیه. اما در هر صورت اون چراغی که دکتر کاتوزیان افروخ میره بعد که آهسته آهسته سرزمین رو روشن بکنه به گونه ای که شما در طول تاریخ ما هرگز نمیبینید یک این گونه همدلی برای یک تشییع جنازه استادی که مورد اقبال هم نبوده و بازنشسته دانشگاه بوده به وجود بیاد. این بسیار نوید فرخنده‌ایه که در دل تک تک حقوقدانان این چراغ دادگری افروخته شده است.
آقای لاهیجی، ناصر کاتوزیان استاد دانشکده حقوق، معترض به قانون مجازات اسلامی و لایحه قصاص که بعداً به قانون تبدیل شد و معترض به اعدام کودکان، از چه راهی تونست بین این رکگویی‌ها و ادامه تلاشش در ایران توازن برقرار کنه؟ رمز این که ناصر کاتوزیان دچار حبس و تبعید نشد اما تونست آهسته و پیوسته کار خودش رو ادامه بده، بیش از 48 عنوان کتاب منتشر کنه، چی بود؟
کاتوزیان یک فعال سیاسی نبود. کاتوزیان همونطوری که دوست بزرگوارم آقای وایس جوادی گفتند، وقتی دید که در مسند قضا نمیتواند احقاق حق بکنه اومد به دانشگاه. وقتی که ناصر کاتوزیان از دانشگاه اخراج میشه، بازنشسته میشه که سالهای سختی هم میگذرونه و خب ناگزیر میشه حتی چندی سال به صورت کاملا مخفی یا نیمه مخفی زندگی بکنه، تنها چیزی که بر ضد کاتوزیان وجود داشت نوشته های کاتوزیان بود و خوشبختانه بعدن یک مقداری در حال وضعیت به وجود اومد که اون بلایی که به سر بسیاری از دوستان و همکاران کاتوزیان اومد که برای حفظ جان و حیثیتشون ناگزیر از جلای وطن شدن، کاتوزیان تونست در ایران بمونه ولی همچنان بر نوشتن و تحقیق روز به روز با وجود این که در حال با بلایی که بر سر حقوق دادگستری دانشکده حقوق دانشگاه اومده بود باید دچار سرخوردگی میشد، ولی بیش از همیشه هر سال، من یادم نمیره هر سفری که به فرانسه میمد یک یا چند کتاب حقوق جدید برای من به ارمغان میآورد. اینها آثاری بود که به جامعه ایران تقدیم کرد و این آثار چنان در سطح دانشگاهیان، تحصیل کرده ها، متخصصان، قضات، وکلای دادگستری اجر و قرب پیدا کرده بود و منزلت کاتوزیان به صورتی بود که جمهوری اسلامی حالا یا به دوران خاتمی بود یا قبل از اون ناگزیر شد که در حال به یک صورتی در پی دلجویی و استمالت ور بیاد. ولی اون چیزی که متاسفانه غم همیشگی کاتوزیان بود این بود که نه فقط جامعه ایران به طرف برپا کردن عدالت خانه و حکومت قانون نرفت، که روز به روز شرایطی به وجود اومد که متاسفانه باید بگیم اون چیزی که امروز در ایران وجود نداره نه حکومت قانون و نه دادگستری مستقل و نه دانشگاه مستقل.
آیس جوادی، ناصر کاتوزیان مدتی فعالیت سیاسی مشترک داشت با شما، در هفته نامه جنبش می نوشت و نامزد شد برای مجلس خبرگان قانون اساسی، با این مجلس خبرگانی که الان داریم اشتباه نشه ولی ناکام موند. ضمناً برادر همسر شما کیان کاتوزیان هم بود. با حمله گروه های فشار به دفتر گروه سیاسی جنبش در سال 1359 شما مجبور شدید به پاریس برید و خانواده هم بعد از مدتی به شما پیوست. 33 سال از ناصر کاتوزیان دور بودید اما پیوسته با او در تماس بودید. این 33 سال رو چگونه گذشت و میراث این زندگی چیه؟
باید این امتیاز رو بدم به آقایانی که این عرض کنم که جنایت رو کردن و دکتر کاتوزیان رو منفصل کرده، یعنی ایشون رو محکوم کردن به خانه نشینی. این امتیاز رو ناآگاهانه، اگر میدونستن نمی کردن، ناآگاهانه بودادن که در تمام مدتی که او دور از کلاس درس بود در پشت میز تحقیق و پژوهش بود و این وقتی بود که اون مجموعه آثار حقوقی وجود آمد، فرهنگ ایران اون قدرت و اون ظرفیت رو دارد که میتواند
اگر آزاد باشد و اگر به آزادی اعتقاد داشته باشه تولید علم و دانش بکنه و اونچنان محتاج ترجمه های خارج نشه. دکتر کاتوزیان وقتی که آثارش میخونید در پانویس‌هاش میبینید که تمام نقل از احادیث و فتاوی و نقل قول‌های علمای اسلامی است، در کنارش مال حقوق‌دانان فرانسوی، در کنارش حقوق‌دانان‌های آمریکایی، یعنی به هر سه زبان و بر حقوق مدرن و حقوق اسلامی به معنای واقعی متبحر و وارد بود، در حالی که تحصیلات کلاسیک در اروپا نکرده بود، حتی تکمیلی هم به اون صورت نکرده بود، یعنی محصول خالص و خلص فرهنگ ایرانی است. این امتیاز را شاید به استثناء باشد که دکتر کاتوزیان داره که ملت ایران میتواند، جامعه فرهیخته و نسل جوان آینده میتوانند ببینند که ایران و گذشته فرهنگی ایران اونچنانی است که میتواند امثال فارابی ها، امثال ابن سینا ها، امثال علامه خدا ها و امثال دکتر کاتوزیان ها را بیافرینه، بدون اینکه محتاج باشد طبعا با توجه به جهانی شدن فرهنگ ایران و فرهنگ جهانی.
مجلس ختم ناصر کاتوزیان روز یک شنبه ساعت 17 در مسجد دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. با سپاس از آقایان علی اصغر آیس جوادی، عبدالکریم لاهیجی، محمد علی دادخواه و محمد ملکی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها.